و عقب زدن این هاست.
ساعت 2:30 است و اینجا و این صدا انتخاب شماست، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. این لحظه تکرار قصه شب رو از رادیو نمایش خواهید شنید. دعوت میکنم همراه ما باشید، زمانش هم حدود 14 دقیقه است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تیلم نویسنده میثم امیری، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: عرفان ابراهیمی، مسعود زنوزی، بهادر ابراهیمی، سید مجتبی طباطبایی، شیما جان قربان، سعید سلطانی، بیوک میرزایی، سینا نیکوکار، بهرام ابراهیمی، امین بختیاری، شمسی صادقی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت سوم.
عاشق یوسف این را چی کار میکنه؟ عاشق یوسف وقتی من تقریبش میکنم. عاشق یوسف،
رای فرار نداری شیخ، کوچه بمبسته.
نکنه این پسره همدست داشته.
من چیکار کردم که بخوام همدست داشته باشم؟
اون کیف میدی به من، همه چی معلوم میشه.
ای وای،
این کیف چیزی توش نیست که به درد شما بخوره. در ضمن شما باید کارت شناساییتون رو نشونه بنده بدی تا ببینم از کجا اومدید که مردم رو تعقیب میکنی.
خودت میدونی که ما کی هستیم، خودت هم میدونی که داری اعلامیه های روح الله خمینی رو از منزلش شیخ عبدالله میبری. خب
اعلامیه های آقای خمینی توی منزل شیخ عبدالله چی کار میکنه؟ اگر اونجاست خب برید اونجا رو تفتیش کنید، اول منبع رو بگیرید، بهتر نیست؟
تو نمیخواد به ما یاد بدی که چی کار کنی؟ ما باید کیفتو تفتیش کنیم و اگه معلوم شد که اعلامیه اونجا، همراه ما بیای.
خونه شیخ عبدالله که پنبه‌زاره، از بین اون همه پنبه شکفته چطور پیداش کنیم؟ پس اینجا بهتر پیدا میشه.
اگر نبود،
اگر مگر نکن، اگرم نبود همراه ما میای شیخ، چون باید بگی اعلامیه ها کجاست. پروندت حسابی بازه.
خب شما مثل این که حرف حساب نمیفهمید. باشه بیاین جلوتر، کیف منو بگردید، ولی اگر چیزی توش پیدا نکردید من حسابتون رو تو اداره کف دست رئیستون میذارم.
کیف رو باز کن ببین.
الان معلوم میشه.
شما هم عقبتر به ایست بون، میدونم سوال شرعی داری، عقبتر به ایست تا آقایون کارش رو راحتتر انجام بده.
چشم
بفرمایید.
چرا امامت رو در اردی شیخ؟
میخوام مرتبش کنم، بعد شما مطمئن شید که چیزی توی امامه من پنهان نیست.
چیزی توی این کیف نیست، عسل و پنیر و گردو و کمی خرت و پرت دیگه.
خب تشریف بیارید نزدیکتر تا خدمتتون عرض کنم مسئله مهمی رو. بیا جلو. میخوام عمامم رو بذارم رو شونه های شما. شما شونه راست، شما هم شونه چپ،
یعنی میخوای عمامت رو بدی به ما؟
بیشتر یه باره دیگه دنبال من را بیفتید زنده بیبینه بیزارم بیزه بیرم
بلشن کن شیخ رسو کشتشون.
خب آقا کیومرز بریم
بریم شیخ.
آقا کیومرز، آقا کیومرز
جانا
لازم نیست بدوی، خیلی آروم و با شخصیت را برو.
چشش
توی راه هم مسئله تو از من بپرس، اینا نیم ساعتی طول میکشه تا از کما بیان بیرون.
نازش هسته چه کردی با این دو نفر؟
فکر میکنن ما هم مثل این آخوندهای معمولی هستیم. ما آخوند تیلم هستیم، نباید جوش بیاریم. جوش بیاریم میتازیم و میریم و لحظه هم نگر نمیداریم. البته اینا رکب خورده بودن، آدمای نابلدی.
آخونده بزن بهادر ندیده بودیم که دیدیم.
خب آقا کیومرز تو اینجا چی کار میکنی؟
رفته بودم سرای شیخ عبدالله. حالا شما برنامه‌تون چیه؟
من راهی قمم، باید برم اونجا و درسم و ادامه ده.
پس کمی عجله کنیم تا از ماشین جا نمونیم، بعدم محمد رضا دوستم اونجا منتظر من.
بفرمایید تونتر بریم.
امان از دست تو شیخ یوسف. سلام علیکم اهل خانه.
کیومرس آمد، ننه مار پسرت آمد. سلام جان پسر، تو کجایی؟ این همه انتظار تو رو کشیدیم، چرا نمی آمدی؟
سلام مادر جان.
چرا اینقدر دیر آمدی کیومرس جان؟
گریه نکن جان مادر، گریه نکن، درس دانشگاه دیگه مجال کمتر دارم برای سفر.
بیا تو مادر، اگه میدونستم امروز میای چند جور غذا درست میکردم. تهران چی میخوردی؟
قحطی که نیست ننه ما.
پسر میگم لباس بهتر از این نداشتی بپوشی؟
راست میگه مادر، اینا چیه پوشیدی؟
همینا خوبه، من تازه از تهران اومدم، نمیخوام مردم فکر کنن حالا مشتی غنبر پسر رفته تهران خودشو گم کرده. من تو این لباس راحت ترم.
نمیدونم هرچی صلاح پسر.
هدایت کجاست بابا؟ صحرا رفته امروز؟
نه همین دور و براست پیداش میشه.
ناقابله، سوغاتی های شماست. بفرمایید، این رادیو مال شماست بابا.
دست درد نکنه پسر، فقط یادم بده چجوری ایسکا پیدا کنم.
چشم بابا جان چشم. این روسری هم برای شماست مادر.
چرا زحمت کشیدی عزیزم؟ ممنون جانی پسر، بلای تو بخوری توی سر من.
خدا نکنه مادر.
یا الله
هدایت نیست؟
چرا خودشی؟
یه چیزی واسه هدایت آوردم، الان برمیگردم.
حالا وقت زیاده.
تهران که نمیخواد بره، همینجاست تیلم تو حیات.
الان میام
برو.
چطوری آقا هدایت؟
بابا آقا کیومرز چشم ما روشن. آقا کی اومدی؟
حالت چطوره هدایت؟ خانوادت خوبن؟
شکر خوش اومدی.
برات یه چیزی آوردم، میدونم که خیلی به دردت میخوره. بذار این مال توه، سوغاته. چرا قوه برات آوردم، به کارت میاد وقت چوپونی، به جای فانوس و چراغ زنبور.
ای احسن آقا کیومرز، چقدر به دردم میخوره شبا. آی که چقدر دلم میخواد تهران رو ببینم.
فعلا همین سوغاتش رو داشته باش تا برسیم به خود تهران.
خوبه نورش خوبه. دستت درد نکنه.
خواهش میکنم. خودت چه میکنی هدیه؟ پسرتو فرستادی مدرسه؟
نه هنوز.
این حرفو دیگه نزنه هدیه. اون بچه رو بفرست مدرسه دیگه،
همراه خودت نبر نوک قرق. بذار پسر درس بخونه، تو خودت هم باید درس بخونی. میدونی اگه بخونی میتونی از نوک قرق 100 تا کشور دیگرم باخبر کنی؟
یعنی چی؟
میتونی بفهمی که نوک قرق اینجا چه فرقی داره با کشورهای دیگه. هدایت، ما نیاز داریم که درس بخونیم. معطل نکن، همین فردا ببرش ثبت نام کنم. من با مدیر مدرسه صحبت میکنم. چی میگی؟
خب من
نکنه مشکل باباست. هدایت من نگاه کن ببینم اون نمیذاره؟
نه عمو قنبر چیزی نگفته، من گفتم دم دستم باشه.
چی بشه هدایت؟ پسرت این کارا رو همیشه میتونه یاد بگیره، تازه قرار نیست که شب و روز توی مدرسه باشه. عزیز من تا ظهر اونجاست، بعد میاد خونه. هدایت به من قول بده، قول مردونه، که این پسر رو میبری مدرسه و تا هر سال که خودش دوست داشت باید درسش رو ادامه بده. باشه؟ سرتو بالا بگیر و بگو مردش هستم و سر قولم میمونم. هدایت
سر قولم میمونم.
آفرین هدایت، حالا دیگه برو این خبر رو به بچت بده، میدونم که خیلی خوشحال میشه.
چشم، خداحافظ.
خداحافظ، به سلامت، میبینم ات بازم. یا الله. سلام
علیک. چرا نیومد داخل هدایت؟
یه ماموریت بهش دادم رفت.
ماموریت؟
بابا پسر هدایت امسال 7 سالشه. شما خواستین که اون مدرسه نره؟
از من پرسید، من گفتم اینجا باشه به ما کمک کنه بهتر.
بابا جان شما نباید این کارو میکردین. این با پسر خود چه فرقی داره؟ هیچی، درسته؟ بذار اونم درس بخونه، مثل پدرش نشه، بتونه خودش راهشو پیدا کنه. این ییلاقی ها استعداد درس خوندنشون خوبه.
هرچی تو بگی پسر.
حالا چی بهش گفتی؟
گفتم فردا بچه رو بفرسته مدرسه. مادر جان،
جان پسر، چی میخوای؟
مادر یه بشقاب برنج و خورش بریز، ببرم این همسایه بغلی ببینم چی کار میکنه، پسرشون درس میخونه یا نه.
اوه خدا رو شکر، اون بچه‌ای که تو باهاش حرف زدی قبل رفتن مدرسه میره.
چقدر خوب.
مادرش همیشه از تو یاد میکنه و میگه آقا کیومرث بچه‌م رو سواد داد.
اوضاع درسیش خوبه؟ خبر دارین شما؟
عالی نیست ولی خوبه، متوسط.
یالا میام، میرم یه سر به اون بچه بزنم. میام.
بابا سلام علیکم بر جوان رعنا کیومرث خان تیلوی.
سلام مشتی.
به 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 به، چه کار خوبی کردی اومدی. میخوام چیزی بهت بگم.
چیزی شده؟
رفتی پیش آقای طالقانی؟ دلیل مسئله رو ازش پرسیدی؟ همون بحث چشم نظر
نشد. حالا میرم خدمتشون، قراره اسفما یه درسی رو تو منزل یکی از آقایان شروع کنم.
اینجا انجمن کردن، دور هم جمع شدن، بعضی از این فامیلا گفتن دیگه عمو قنبر مال گوسفند میخواد چیکار؟ پسر داره که میتونه چند سال دیگه وزیر خارجه بشه.
مشتی
عصبانی نشو پسر، تو خودت براشون حرف بزن، بگو یه دانشجوی ساده بیشتر نیستی. روز عید نوروز خوبه اینو بگی، باید روشنشون کرد. البته من دعواشون کردم، گفتم شما نباید جمع میشدین، این پسر هنوز 20 سالش نشده. آخه شما چقدر نادان هستین. 4 نفر مثل آقای طالقانی مردم رو روشن میکردن خیلی خوب.
چرا مردم اینطوری فکر میکنن؟
نمیدونم والا، نمیدونم. شما تقصیر سرهنگه. سرهنگ گفته این پسر یه چیز دیگه ایه، کل دانشگاه یک طرف، این پسر یک طرف، اصلا یکی مثل این تو دانشگاه پیدا نمیشه. یه مردم اهل یک کلاغ چل کلاغن دیگه. من به سرنگ گفتم سرنگ جان، اینی که گفتی در ظرفیت این مردم نیست. البته نیت سرنگ خیره، اون خیلی از تو خوشش میاد.
در اولین فرصت به اون حرف میزنم. چشم.
Thank you.
تکرار قصه شب رو شنیدید. امیدوارم لذت برده باشید. شنونده های محترم رادیو نمایش، هر گونه انتقاد، پیشنهاد یا نظر خودتون رو در مورد برنامه ها و نمایش های رادیو نمایش لطفاً با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. ضمناً نمایش های پخش شده رو مثل همین نمایشی که تقدیم شما شد میتونید در پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir یا بخش آرشیو زمانی رادیو نمایش در نشانی اینترنتی رادیو نمایش .ir دریافت کنید و بشنوید. نوبت میرسه به تکرار برنامه نقد و نمایش. امیدوارم دوستانی که در پخش اول شنونده این برنامه نبودند حالا و این لحظه تکرار برنامه نقد و نمایش رو بشنوند. تقدیم به شما.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اصلا این بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه یکه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف بود که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید بشه تا یک جامعه
نباید این کار رو بیشه
نقد و نمایش.
به نام یزدان پاک. سلام. در دو شب پیشین با پخش دو بخش از نمایش رادیویی اتاق دربسته و نقد و گفتی هول و هوش این اثر پست مدرن ما را همراهی کردید. در این برنامه هم پس از شنیدن مقدمه کوتاه و بخش سوم نمایش همراه خواهیم شد با دو تحلیلگر و در مورد این نمایش به گفتگو خواهیم نشست. اتاق دربسته رمانیست به قلم پل آستر، نویسنده پست مدرن، رمان نویس، فیلمنامه نویس، شاعر و مترجم آمریکایی. آستر نویسنده است که از تجربه کردن نمی‌ترسد. در کارهایش مدام به شیوه‌های متفاوت گرایش نشان می‌دهد. سگانه نیویورک که اتاق دربسته یکی از داستان‌های آن است، در دوران جوانی آستر به نگارش درآمده. لذا نویسنده هنوز سبک مشخص خودش را پیدا نکرده بود. آثار پل آستر تقریبا همه با هم تفاوت‌هایی دارند، اما این کتاب کار شاخصی است و از نثر سنگین‌تری برخوردار است، در حالی که کتاب‌های دیگر آستر روان و ساده هستند. نخستین کتاب از این نویسنده که در کشورمان ایران به چاپ رسید، کشور آخرین ها نام داشت که از نظر زبانی با دیگر آثار او تفاوت‌های بسیاری دارد. البته کارهای پل آستر تقریباً همه با هم تفاوت‌هایی دارند، اما این کتاب نثری سنگین‌تر دارد، در حالی که بقیه کتاب‌هایش بسیار روان و ساده هستند. کتاب‌های اولیه آستر قوی به نظر می‌رسند و حتی بسیاری از رمان‌های جدیدش به آن خوبی نیستند. در فرانسه آستر را بیشتر به عنوان نویسنده‌ای پسامدرن می‌شناسند و به قدری در آن کشور محبوب است که بعضی از کتاب‌هایش در آنجا زودتر از آمریکا منتشر می‌شود. علاقه خاص آستر رمان پلیسی است، هرچند که قواعد مرسوم این سبک به هیچ وجه در آثار او رعایت نمی‌شود. معمای پلیسی نوشتن برای آستر بهانه ایست که با ایجاد تعلیق و پرتاب خواننده به نوعی دنیای معلق او را تا پایان داستان میخکوب کند و به سفری ببرد که در ابتدا قرار است به کشف یک معما منتهی شود. اما مگر معمایی پیچیده تر از انسان هم وجود دارد؟ آستر گره افکنی می کند اما اصراری ندارد که آن گره را باز کند. به قدری اتفاقات عجیب و پی در پی روی می دهد که فرصت تنفس از خواننده گرفته می شود. در داستانهای او از سکون خبری نیست، همه چیز در حال رد شدن است، زندگی جاری است و هیچ امر ثابتی وجود ندارد. آستر در رمان‌های خود حقیقت انسان گم شده در مدرنیته را از طریق جستجو در تنها نشانه‌های باقی مانده از خود انسان به دست می‌آورد و برای همین است که در داستان بعد از مدتی سوژه اصلی را رها می‌کند و به طرح قصه‌های فرعی می‌پردازد. روایت‌های او پر از خرد روایت است و در داستان‌های او همه چیز مدام در حال تغییر است. سومین قسمت از مجموعه نمایشی اتاق دربسته که به کوشش هنرمندان رادیو تولید شده آماده پخش که با هم میشنویم.
اتاق دربسته، اثر پل آستر، تنظیم برای رادیو از آرش پارساخو. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: پیام حسینیان، سیما خوششم، شهرزاد عبدحق، فریبا متخصص، نگین خواجه نصیر، مونا صفی، رازیه مومیوند، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، رامین پوریمان، مهرداد اشقیان، امیر جوشوانی، آشا مهرابی، مهدی نمینی مقدم، شهین نجفزاده، بهروز مسوری، اسماعیل بختیاری، فریبا طاهری، نازنین مهیمنی، مهین فردنوا، عبدالعلی کمالی، سعیده فرزی، نورالدین شجره، سینا نیکوکار، مهدی کاشانیان، عباس وفایی، احمد گنجی، مینو جبارزاده. کارگردان مجید حمزه، گوینده مریم نشیبا، افکتور فرشاد آزرنیا، صدا بردار امیر میریان. تهیه کننده مهداد توکلی.
با سومین قسمت از مجموعه نمایشی اتاق دربسته در خدمتتون هستیم. شنیدیم که آلن فنشا و پل آستر دو دوست زمان کودکی با هم بزرگ شدند و در طول این مدت پل به خاطر رفتارهای عجیب و بزرگتر از سنی که آلن از خود نشان می‌داد به شدت تحت تأثیر او بود. پدر آلن به سرطان مبتلا می‌شود و آلن که شاهد مرگ تدریجی پدر است برای اولین بار با مفهوم مرگ روبرو می‌شود و دچار نوعی فروپاشی عصبی می گردد. سالها بعد پل در حالی که از دوستش بی خبر است وارد اجتماع می شود. برای روزنامه ها مقالاتی می نویسد و هنگامی که به عنوان مأمور سرشماری مشغول انجام یک کار پاره وقت است با دختری به نام روزی آشنا می شود و به او پیشنهاد ازدواج می دهد. ازدواج روزی و پل سر می گیرد و پل با مادر آلن برخورد می کند و مادر آلن می گوید که او در آمریکا نیست. پس از مدتی ازدواج زود هنگام آلن به شکست می انجامد و او به طلاق رو می آورد. حال باقی ماجرا.
سال 1976 یک سال بعد از جدایی از روزی کم کم زندگیم داشت به روال عادی خودش برمیگشت تا اینکه اون نامه لعنتی رو دریافت کردم.
اومدم. بله
نامتون قربان.
متشکرم. ببینید
متشکرم قربان. ببخشید که میپرسم، شما همون آقای پلاستری هستین که توی روزنامه ها مقاله می‌نویسین؟
چطور مگه؟
من چند تا از مقالاتون رو خوندم.
خب نظرت چیه؟
به نظر من هر چقدر از ژورنالیست فاصله بگیریم بهتره. مقاله خودش باید به ذات و دور از جار و جنجال خوندنی باشه.
تا حالا پستچیر روشن فکر ندیده بودم.
به هر حال هنری میلر هم یه مدت همین کارو می‌کرد. روز بخیر آقا.
روز بخیر. عجب دوره‌ای شده، حتی پستچیام روشن فکر شدن. این نیه از کجا آمده؟ چی؟ صوفی فنشا؟ صوفی فنشا دیگه کیه؟ آقای آستر عزیز، شما مرا نمی‌شناسید و از اینکه بی مقدمه برای تان نامه می نویسم معذرت می خواهم.
اما اتفاقاتی رخ داد و در این شرایط چاره دیگری نداشتم. من همسر آلن فنشا، دوست دوران کودکی شما هستم. در مورد اینکه چگونه می دانم شما نزدیکترین دوست آلن بوده اید خیلی صحبت نمی کنم. اما آلن بارها به من گفته بود که اگر مشکل پیش آمد با شما تماس بگیرم. مقالات شما را در روزنامه ها خوانده بودم و می دانستم در نیویورک زندگی می کنید. بدون مقدمه چینی سراغ اصل مطلب می روم. فنشا ناپدید شده و از آخرین باری که او را دیدم 6 ماه می گذرد. پلیس هیچ ردی از او پیدا نکرده و تلاش کارگاه خصوصی کوین هم به جایی نرسید. به همین علت می خواهم درباره موضوعات مهمی با شما مشورت کنم و امیدوارم بتوانیم با هم ملاقاتی داشته باشیم. با تشکر، صوفی فنشا، 13 نوامبر 76.
باور نکردنی بود. فنشا ناپدید شده بود و شواهد و قرائن نشون میداد که اون مرده. حتی تصور این که فنشا ازدواج کرده برام بی‌معنی بود. برای همین به سرعت ترتیب ملاقات با صوفی فنشا رو دادم.
خانم فنشا؟
آقای پلاستر درسته؟
از آشناییتون خوشبختم.
بفرمایید.
ممنون.
ببخشید که اینجا یه کمی به هم ریخته است. بفرمایید بشینید. آروم پسر. آروم عزیزم.
بچه شماست؟
خب بله. مشکلی پیش اومده؟
راستش برام خیلی عجیبه که فنشا بچه دار شده باشه.
متاسفانه خودش بچه رو ندید. 3 ماه به دنیا اومده. 3 ماه بعد از گم شدن فنشا. قهوه؟
متشکرم.